الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از سرور عزیزم استاد مهدوی خواهش کردیم که امروز زحمت کشیدن فیض بدن ما استفاده کنیم و بهشون عرض کردم شما که بیاید دیگه تیمم باطله، دیگه ما باید بشینیم، ولی خب دیگه امر کردن. من عرض ما در باب یکی از صفات حمیده‌ای بود که انسان میبایست با تمام توان تلاش کنه که اون صفت رو به دست بیاره، و اون صفت رضاست، که اون چه از بعضی از مضامین نورانی کلمات اهل بیت استفاده میشه این هست که بالاترین مرحله در سیر معنوی انسان رسیدن به همین مقام هست. یک دعایی است در بعد از زیارت جامعه ائمه المؤمنین آمده. زیارت جامعه ائمه المؤمنین رو ملاحظه فرمودین از زیارت های استثنائی است. دعای بعدش هم همینطور از دعاهای بسیار فوق‌العاده است. در یکی از فرازهای این دعا این تعبیر آمده که خدایا تسلیم بودن در مقابل امر خودت رو مهاد و سند من قرار بده، و تسلیم لامرک مهادی و سندی، آرامگاه من، اونجایی که من آرامش پیدا میکنم تسلیم به امر تو باشه، یعنی در اثر تسلیم شدن به امر تو به مقام امن و آرامش برسم. چون میدونید انسان همه اضطراب‌ها و ناامنی‌هاش از شرکش ناشی میشه. اگر انسان فقط تسلیم یک مولا بود همه دغدغه‌ها و اضطراب‌ها ازش برداشته میشه. خدایا سند من رو، مستند من رو در همه کارهای من تسلیم بودن به امر تو قرار بده، که اگر از من پرسیدن چرا این کار رو انجام میدی، انجام میدی، مستندم این باشه که امر خداست. بعد این تعبیر رو داره: و رضا به قضائک و قدرک اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی. پروردگارا رضا به قضا و قدر خودت را دورترین عزم من و غایت وجود من و انتهای رشد من قرار بده. انسان عزمهایی داره که بعضی نزدیکن و بعضی دور، گاهی تصمیمهای انسان در طول هم واقع میشن. خدایا دورترین تصمیم من، دورترین افقی که من عزم رسیدن به او رو دارم، اون افق رو رضا به قضا و قدر خودت قرار بده. غایت وجود من رو رسیدن به مقام رضا قرار بده. در بعضی از روایات دیگر وقتی درجات سیر انسان تعریف میشه، اونجا تعبیر نورانی که از ائمه علیهم السلام نقل شده این هست، با کمی اختلاف این روایت مکرر نقل شده از حضرات معصومین علیهم السلام که اعلی درجت زهد ادنا درجت الیقین. خود زهد که دارای درجات و منازل و مقاماتی است، درجه پایانیش ابتدایی ترین درجه یقین هست و اعلی درجت الیقین ادنا درجت رضا. بالاترین درجات یقین رو انسان اگر پشت سر گذاشت، وارد اولین مراحل مقام رضا میشه. ولی من در روایتی ندیدم که بعد از مقام رضا مقام دیگری رو تعریف کرده باشد. علی ای حال همه اون مقامات معنوی که گفته شده، اگر گفته شده مقام حب بالاترین مقام هست، هر چه که گفته شده باید ثمرش در رضا حاصل بشه. ثمره عبودیت هم رضاست، یعنی عبد اگر کسی به مقام عبودیت رسید، نتیجه این عبودیت باید این باشه که به خدایی خدا در عالم راضی باشه. عبودیت کامل همراه با رضای کامل به قضاء الله و قدر الله هست. خب این مقامی که نتیجه سیر انسان، عالی ترین درجه سیر انسان هست، چگونه به دست میاد و تحصیل میشه؟ عرض کردیم در کلمات نورانی وحی و ائمه علیهم السلام یک سلسله مواعظ و نصیحت ها و یک سلسله معارفی است که بیان شده در این زمینه، که اگر انسان این معارف رو به قلب خودش تعلیم کنه و القا کنه و تلاش کنه قلب این معارف رو بفهمه، یک گام به رضا نزدیک میشه. از جمله اونها حدیث نورانی بود که در جلسه گذشته اشاره کردیم که مضمونش این بود: خدای متعال مصلحت دین و ایمان بنده مؤمن خودش رو حفظ میکنه. در ابتلاعاتی که برای بنده مؤمن پیش میآوره، همیشه ناظر به این هست که کدام ابتلاع مصلحت دین این بنده هست. هم سلامتی ابتلاست، هم بیماری ابتلاست، هم فقر ابتلاست، هم غنا ابتلاست. اینطور نیست که یکی از اینها ابتلا باشه. حضرت فرمودن یک مؤمنی اگر مبتلای به فقر شد، ایمانش از دست میره، نمیتونه این امتحان رو تحمل کنه. مؤمن دیگری مصلحت ایمانش در فقره. خدای متعال همون چه مصلحت مؤمن هست به انسان میرسونه. نکته لطیفی که در این روایت نورانی بود که توجه بهش حائز اهمیت هست این هست که همه دنیا ابتلاست. اینجور نیست که دنیا شأنی از شؤونش ابتلاء الهی نباشه. از ابتداء ورود به دنیا تا انتهای خروج از دنیا، اون چه برای مؤمن پیش میاد ابتلاء الهی است، چه سختی باشه چه راحتی. به تعبیر نورانی قرآن، چه خیر باشه چه شر، هر دو ابتلاست. و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، شما رو با خیرات و شرور هر دو مبتلا میکنیم و هر دو هم فتنه خداست. هیچ فرقی نمیکنه که امتحان به سختی ها باشه یا راحتی ها. اصولا یکی از اموری که کمک میکنه به این که انسان بتوانه به مقام رضا برسه، تلقی صحیح از عالم دنیاست. اگر تلقی انسان از عالم دنیا اصلاح نشد، اون چه خدا در این دنیا براش پیش میاره ممکنه موجب نارضایتی و سخط او از خدای متعال بشه. ولی اگر نگاه انسان به دنیا اصلاح شد، این میتوانه کمک کنه به این که انسان مصائب و سختی ها و تقدیرات الهی رو در دنیا تحمل بکنه. از نظر معارف اهل بیت علیهم السلام، از نظر کلمات نورانی وحی، دنیا دار ابتلاست، فرق نمی کنه که برای انسان راحتی رقم بزنن یا سختی رقم بزنن، هر دو ابتلاست. در سوره مبارکه فجر که سوره امام حسین علیه السلام هست و من حدس میزنم در واقع نوعی تسلی خاطر به وجود مقدس نبی خاتم در قبال این مصیبت عظیم هست، یکی از مطالبی که بیان شده که تحمل همه ابتلاعات عالم دنیا را آسان میکنه همین نکته است. پنج مطلب تقریبا حالا تو این سوره هست که اگر مجالی شد یه موقعی عرض میکنم به تناسب همین موضوع. یکی توجه به آینده عالم و اصل ظهور و رجعت و الفجر که تفسیر شده به ظهور امام زمان علیه السلام، که سوره با همین مطلب آغاز میشه و لیال عشر که ائمه 11 گانه من الحسن الی الحسن و شفع و الوتر هست که تفسیر شده به وجود مقدس امیرالمومنین و صدیقه طاهره، در یه روایتی هم به نبی خاتم علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. والوتر، وتر هم تفسیر شده به خدای متعال، توجه میده انسان رو به عصر ظهور و رجعت و به حضرت حق که حاکم بر همه هستی است، که البته نامی از نبی اکرم اگر برده نشده باشه، عرض کردم در یه روایتی شفع به امیرالمؤمنین و نبی خاتم و در یه روایت به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره تفسیر شده. اگر نامی از حضرتم برده نشده باشه، شاید نکتهش اینه که این تسلیت به خود نبی اکرمه، لذا سوره خطاب مکررش اینه، رب که عنایت کردید در این سوره، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، عنایت می‌فرمایید. چون خطاب به حضرت، شاید نامی از حضرت برده نشده باشه، اگر هم نباشه در این سوره نام حضرت. فراز دوم سوره پس ببینید یه توجه به آینده عالم هست، یک توجهی است به گذشته ها که بلافاصله ما رو توجه میده و معطوف میکنه به گذشته عالم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. سه تا تمدن بزرگ گذشته که درش ادعای تفرعون و خدایی شده، میفرماید نمیبینی خدا با اونها چه کار کرد، چه جوری بساط اونها رو در هم پیچید. اینم مطلب دومه، یه نگاهی به آینده به انسان میده و نصرت و پیروزی حق، که همه این بلاها و ابتلاعات مؤمنین حتی ابتلاعات معصومین زمینه پیدایش اون گشایش و فرج کلی است که در عصر ظهور فراهم میشه. و یک نگاهی هم به گذشته میده و اون تمدنهایی که مدعی خدایی بودن و خدای متعال بساط اونها رو جمع کرده، و سپس یه قاعده کلی بیان میفرماد، ان ربک لبالمرصاد، پیامبر ما پروردگار تو همینطوری که در کمین اونها بوده باز هم در کمین خطاکاران و ستمکاران هست. سومین مطلبی که تو این سوره هست که قرازم بود اینه، خدای متعال تنبه میده به دنیا که دار دنیا چیست. اگه انسان دار دنیا رو شناخت، مصیبتی حتی به عظمت مصیبت سید الشهدا قابل تحمل میشه و الا قابل تحمل نیست. اگر انسان خیال کرد که دنیا بهشته، طبیعی بلای دنیا قابل تحمل نیست. ولی اگر انسان واقعیت دنیا رو شناخت که دنیا دار ابتلاست، دار امتحانه، کیفیت ابتلا و امتحانش فرق میکنه و امتحان حتما سخته، فرق هم نمیکنه امتحان به مال باشه یا فقر، اگر خوشی در دنیا، خوشگذرانی در دنیا موضوعیت داشت، ممکن بود انسان بگه غنا و فقر فرق میکنه. خب به یک کسی میدن، به یک کسی ثروت نمیدن، اون کسی که بهش ثروت میدن خوشه. ولی اگر انسان توجه پیدا کرد که دنیا داره ابتلاست، به اون کسی که میدن امتحانه، اون کسی رو هم که فقیرش میکنن امتحانه، و از عهده امتحان بیرون آمدن همونطوری که با فقر سخته با غنا سخته، امتحان پس دادن کار سختیه، هیچ تفاوتی هم نمیکنه. اونی که تلقی میکنه کسی که ثروت داره راحت تو دنیا، خیال میکنه دنیا برای خوشیه، اگر عنایت کرد که در قبال این ثروت امتحان هست، واقعا از عهده امتحان ثروت برآمدن آسان تر از عهده امتحان فقر برآمدن نیست. از عهده امتحان بیماری برآمدن آسان‌تر از عهده امتحان سلامتی برآمدن نیست. منتها نکته همینه که خدای متعال میدونه کدوم مؤمنه که میتونه بار بیماری رو بکشه و اگر بیمارش کردی از ایمانش سالم میمونه، کدوم مؤمنه که بهتر مبتلاش کنی و امتحانش کنی به سلامتی. این دیگه مصلحتی است که خدای متعال میدونه و الا فرق نمیکنه، سلامتی هم امتحانه، بیماری هم امتحانه. از این دنیا که بیرون رفتیم داره امتحان تمام میشه. تا تو این دنیا هستیم هر چه به ما میرسه امتحانه. این یه نقطه در فهم دنیا که در درک مقام رضا موثره، که در این سوره مبارکه هم که سوره امام حسین علیه السلام است، برای اینکه مصیبت امام حسین رو تفسیر بکنه برای ما که چطور حادثه ای مثل عاشورا تو دنیا پیش میاد، چطور میشه یک چنین بلا عظیمی تو دنیا پیش میاد، چجوری میشه تفسیرش بکنه. خدای متعال این مطلب رو بیان میکنه و اگر ما این نگاه رو به دنیا پیدا نکنیم، هر سختی که تو دنیا میبینیم رضای ما رو از بدنمون میگیره، گلایمند از خدا میشیم، علیاذ بالله علامت سوال رو کار خدا میگذاریم، علیاذ بالله عدالت حضرت حق رو، جمال فعل حضرت حق رو زیر سوال میبریم. ولی اگه دنیا رو شناختیم که دنیا چه خبره، هر چی تو دنیا بهمون رسید دائم زیبایی کار خدا و لطافت کار خدا رو میبینیم و خدا رو در متن بلا حمد میکنیم. این تعبیری که در روایات ما آمده، در ادعیه ما آمده، ناظر به همین معناست. اللهم لک الحمد، ظاهرا در دعای روز چهارشنبه است، اینجور یادمه، خدایا تو رو حمد میکنم، ان خلقت فسویت، از این که منو آفریدی و در خلقت منو متعادل قرار دادی، یک خلقت کاملا بجا و متعادل، هیچ چیش نابجا نیست. روح انسان، جسم انسان، قوای روحی انسان، قوای جسمی انسان، ترکیب ظاهری انسان، باطنی انسان، همه بجا. ان خلقت فسویت و قدرت و قضیت، دقیقا امور رو حدود و اندازش رو مشخص کردی، یک تنظیم و تقدیر و یک نقشه بسیار زیبا پیاده کردی. ان خلقت فسویت و قدرت و قضیت، در مقابل تقدیر و اندازه‌گیری تو، در مقابل قضاء حتمی تو، که حالا من توضیح اینها رو نمیخوام عرض بکنم زیر به کرمان بردنه. بعد تعبیرش اینه و امرضت و شفیت و آفیت و ابلیت، خدای تو رو حمد میکنم که بیمار کردی و شفا دادی. حمد بر شفا رو ما میفهمیم، ولی حمد بر بیماری برای ما گاهی قابل تحمل نیست. به همون میزانی که شفا حمد میخواد، بیماری حمد میخواد. اون چه از طرف خدا میرسه زیباست. و آفیت و ابلیت، تو رو در مقابل عافیت‌هات حمد میکنم، همون جور در مقابل بلاهای تو رو حمد میکنم. اگر کسی عالم رو فهمید میفهمه که باید در مقابل بلا هم خدا رو حمد کرد. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در باب ذکر این روایت رو آوردن که نبی اکرم اگر حادثه‌ای براشون پیش می آمد که خوشحال می شدن، می فهمودن الحمدلله علی هذا الامر، خدا رو حمد می کنم بر این امری که رسید، روزی خوبی می رسید، مهمان خوبی می رسید، خبر خوبی می رسید. اگر یه حادثه‌ای پیش می آمد حضرت قصه‌دار می شدن، ناراحت می شدن، می فهمودن الحمدلله علی کل حال، در هر حال باید خدا را حمد کرد. کار خدا زیباست ولو بلا رقم بزنه. اگر انسان این رو فهمید، اون وقت بلا براش قابل تحمل میشه، میتونه راضی باشه. حالا این فراز سوم سوره که منظور نظر من بود اینه، خدای متعال میفرماید فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. ما انسان رو گاهی مبتلا میکنیم، در این ابتلا به او آبرو میدیم، اکرمه، او رو در بین مردم در دنیا مکرم میکنیم، نعمه، بهش نعمت میدیم، قدرت میدیم، ثروت میدیم، موقعیت اجتماعی میدیم، فرزند میدیم، همسر خوب میدیم. این بلا فاصله اشتباه میکنه، فیقول ربی اکرمن، خیال میکنه کار تمام شد، به مقصد رسیدیم. آدم مقصدش چیه؟ پیش خدا عزیز بشه. مقصد دیگه که در عالم نیست. همه خلقت برای اینه که انسان عزیز اندالله بشه، عبد بشه و با عبودیت به عزت برسه. این آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه این اکرام و آبرو، این ثروت و نعمت علامت اکرام پیش خداست، به هدف رسیده. فیقول ربی اکرمن، میگه خدا منو مکرم داشت. ابتلاه ربه فاکرمه، اون آبرویی که میدن، اون اکرامی که میدن ابتلاست، نه اکرام اندر رب. ببینید ابتدا به نظر میاد که این آیه یه نوع تهافت درش هست. سلام علیکم. اول خدا میفرماید ما انسان رو اکرام میکنیم، خب این بنده ما میگه فاکرمن، فیقول ربی اکرمن، میگه پروردگارم منو اکرام کرد. با دو تا کلا خدای متعال نفی میکنه، دو جور با دو لسان میفهمد کلا اصلا اینجوری نیست. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. کلا، دوباره با یه کلای دوم، اذا دکت الارض دکن دکن. خب به نظر میاد خب این سازگار نیست. خدا میفرماد ما اکرامش کردیم، اون هم میگه اکرام، میگه پروردگارم منو اکرام کرد. این که دیگه انکار نداره، ولی روشن مراد خدای متعال. اون اکرام اول اکرام اندالله نیست، اون اکرامی که غایت خلقت نیست، عزت اندالله نیست، که ان اکرمکم اندالله اتقاکم. اون بعد از تقواست، بعد از برداشتن بار وظیفه است، بعد از امتحان پس دادنه. این اکرام اول امتحانه، اون اکرام دوم مزد امتحانه. این هنوز امتحان نداره، خیال میکنه به مزد رسید. کلا اینجوری نیست. اگر خوب با این امتحان ما برخورد کردید، اون وقت مکرم میشید. ببینید خدای متعال میفرماید من بهش آبرو میدم، نعمت میدم. تعبیر لطیف قرآن اینه، اذا مبتلاه ربه، اولا دارم مبتلاش میکنم، این ابتلاست، اونم ابتلاء رب. ابتلاء رب یعنی چی؟ یعنی من میخوام پرورشش بدم. این ثروتی که بهش دادم، این آبرویی که بهش دادم، زمینه رشده، بستر ربوبیت منه. این هنوز رشد پیدا نکرده میگه آبرومند شدم، اینجوری نیست. باید ببینیم با این آبرو و ثروت چه میکنی. از اون طرف میفرماید به عکس، و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، بازم ابتلاء ربه، همون ابتلاست، اونم ابتلاء ربه. همون طوری که او بستر ربوبیت و پرورشه، اینم بستر ربوبیت و پرورشه. روزیشو برش تعیین میگیرم، آبروی اجتماعی بهش نمیدم، منصب اجتماعی بهش نمیدم، ثروت بهش نمیدم، فرزند فراوون بهش نمیدم، باغ و راغ بهش نمیدم. میگه فیقود ربی اهانن، پروردگارم منو تحقیر کرده. باز اینم داره اشتباه میکنه. هر دو بلاء ربه، نه او اکرام و ربه، نه این اهانت پروردگار، هر دو ابتلاست. اکرام و اهانت بعدن معلوم میشه، تو قیامته که اگر دستتو باز گذاشتن علامت اینه که مکرمی، اونجا محبوس شدی علامت اینه که در نزد خدا تحقیر شده ای. تو دنیا اینجوری نیست. تو دنیا عزیزترین بندگان خدا گاهی مثل داوود، مثل حضرت سلیمان ملک پیدا میکنن، مثل حضرت بقیت الله ارواح العالمین علیه الفدا، تو عصر ظهور حکومت مطلقه پیدا میکنن، گاهی هم مبتلا هستن. محبوب ترین بندگان خدا، همون ابتلاس، همین ابتلاس. برای امیرالمؤمنین هیچ تفاوتی نمیکنه. اون روزی که هجوم میارن در به خانه حضرت، که به تعبیر حضرت حسنین نزدیک بود در این بین آسیب ببینن، جوان رشید بودن، و خیال نکنیم کودک و طفل بودن. برای امیرالمومنین این روز با اون روزی که ریسمان گردن وجود مقدسش میندازن میکشن به طرف مسجد که بیعت با اون ملعونها بکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. هر دو امتحان. نگاه حضرت به هر دو یکیست، هیچ تفاوت در نگاه حضرت نمیکنه. برای وجود حضرت بقیت الله ارواح العالمین علیه الفدا، الان که در عظیمترین ابتلاعاته، که نمیشه بگی بلا امام زمان چقدر عظیمه. در روایت دارد صدیر میگه وارد شدم بر امام صادق،
با جمعی از خواص اصحاب دیدیم کاسه چشم حضرت پر از اشک رو زمین نشستن، لباس نمدین به تن کردن. می فرمان سیدی غیبتو که منعت رقادی و تزت منی راحت فعادی، غیبت تو منو از آرامشم باز داشته، راحتی من رو گرفته. گفتم آقا چه خبره؟ فرمود حالا کار ندارم با اون، با این حدیث، حدیث بسیار مفصلی است. فرمود من امروز کتاب جعفر رو میخوندم، حوادث دوره غیبت فرزندم رو میدیدم. الان که سخت ترین ابتلا مال حضرته، مبتلا ترین انسانه، شاید ابتلا حضرت اعظم از ابتلا معصومین گذشته نباشه، کوچکتر نیست در عصر غیبت. الان برای حضرت با عصر ظهور که گشایش کلی میشه هیچ فرقی نمیکنه، هر دو رو ابتلا میدونه حضرت. خدای متعال میفرماید انسان اشتباه میکنه. ابتلاء الرب، دنیا دار الابتلاست. ابتلاء الرب گاهی با اکرامه، گاهی با اهانت، عذر میخوام، گاهی با آبروه، گاهی نه، با سلب آبروس، با تقدیر رزقه، قدر علیه رزقه، محدود میکنه رزق رو، آبروی محدود، ثروت محدود، امکانات محدود به آدم میده. هر دو ابتلاست. اگه بنده مؤمن ما که دستش خالیست از امتحان فقر بیرون آمد رشد میکنه، اونی که ثروتمنده از امتحان ثروت بیرون نیومد رشد نمیکنه. ثروت رو اگه داده باشن هر کاری بخوای بکنی این آسایشه، اما ثروت رو اگه دادن بلا فاصله دنبالش تکلیف میاد، این کجاش آسایشه؟ فقر اگر برای ابتلا نباشه خیلی سخته، ولی اگه برای ابتلا بود چه فرقی میکنه با ثروت؟ لذا خدای متعال دو تا کلای تون داره. حالا این دو تا کلا هم اشاره کنم، ببینید میفرماد ما بهش آبرو دادیم، مکرمش کردیم، این آبرو باید خرج خدا بشه. تو که خرج خدا نکردی چرا میگی فیقول ربی اکرمن؟ کی من تو رو اکرام کردم؟ اون اکرام که اکرام پایانی نیست، اون که نتیجه نیست. کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما آبروتون رو خرج راه خدا نمی کنید. شما زیر بار کدام یتیمی رو گرفتید؟ کجا آبروتون رو خرج یه انسانی کردید که من گفتم خرج بکن، که میگی منو پروردگارم اکرام کرد چون به من آبرو داد؟ اگه خرج خدا نشد که آبرو اکرام نیست. ولا تحاضون علی طعام المسکین، کی آبروتون رو خرج کردی که زیر بار فقیری رو بگیرید، دیگران رو تعوت کنی بگی زیر بار فقرا رو بگیرید؟ خب آدم آبرو داره، کسی که آبرو داره وقتی با میشه کلاهشو دست میگیره، کشکولشو دست میگیره، برای فقرا همه کمک میکنن، دعوت کنه همه رو خدمت میکنن، لازم نیست خودش هم زحمت بکشه. تو من بهت آبرو دادم، آبرو تو خرج نکردی مردم رو دعوت کنی که زیر بار ضعفا رو بگیرن. چطور میگی این آبرو علامت اکرام خدا؟ خودت یتیمی رو اکرام نکردی، تو جلو پای یتیم پا میشدی همه پا میشدن، نکردی این کار رو. تو که مکرم بودی اگر اونجایی که من گفتم یه کسی رو اکرام کن اکرام میکردی، همه احترامش میکردن، آبروت خرج اون میشد، برای خدا خرج میشد، این آبرو برای خودت نگه داشتی، گفتی نکنه کم بشه ازم، از آبرو خودت مایه نذاشتی که بار دیگران رو برداری. چرا میگی خدا من اکرام؟ این که از آبروت، اما از ثروت. من به تو نعمت دادم، اما تو به جای اینکه از این نعمت استفاده کنی و تأکلون التراث اکلا لما، مال دیگران رو هم جزء مال خودت کردی، به جای اینکه از مال خودت هم به دیگران بدی، مال دیگران رو جزء مال خودت میکنی، به جای اینکه دل از این مال برداری و تحبون المال حبا جما، محبت این مال تو دلت سینه کرده، حب جمع نسبت به این مال داری، چطور میگه خدا من اکرام کرده؟ بله اگر دل از این مال میبستی بر میداشتی، همونی هم که بهت دادم در راه دیگران میدادی، تقسیم میکردی با دیگران، انفاق میکردی، مواسات میکردی، ایثار میکردی، حد اقلش انفاقه، حد اقلش انفاق واجبات تو میدادی، بعدش مواسات. مواسات یعنی کار نداشته باش که حقوق واجبه یا نیست، مشکل برادرتو مشکل خودت بدون، نصف کن مالتو با اون، بالاترش ایثاره، مشکل او رو مقدم بر مشکل خودت بدار، خودت گرسنه تری ولی او گرسنه است، سفره لقمه خودتو بده او با اینکه تو گرسنه تری. این کارها رو نکردی تو، به جای اینکه این مالو در راه خدا بدی، مال دیگران رو هم قاطی مال خودت کردی، بعدم دل به این مال بستی، حالا میگی منو اکرام کرده خدا به من مال داده، به جای اینکه آبروتو خرج کنی که گرسنه سیر بشه، ذلیل عزیز بشه برای خدا. این آبرو رو نگه داشتی برای خودت، همشو خرج خودت کردی، چطور میشه بگی اکرمه؟ این یک کلا. کلای دوم، کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جا ربک و الملک یوم اذن صفن صفا. بگذارید یه روزی بیاد، شما همین دنیا رو میبینید، اگر دیدید که همه این بساط به هم میخوره، کوها رو پنبه میکنید، ملائکه ما صف میکشن به تعبیر سوره اما یتساءلون لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، احدی اجازه حرف زدن نداره، همه زبونها بند میاد. اون وقت جهنم رو میبرن، وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن، که روایت داره هزار مهار داره، اینجور یادمه هر مهاریو 70,000 ملک میکشن، به طوری که همه حتی انبیا فریادشون بلند میشه ببا نفسا جز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میگه بگذارید اون روزی که قیامت رو آوردن معلوم میشه که کی مکرمه کی مکرم نیست. همون انسانی که میگفت اکرمم وجیع یوم اذن به جهنم، قدمت لحیاتی، میفهمه دنیا مرگ بود، حیات اینجاست. میگه ای کاش برای امروزم چیزی پیش میفرستادم. کسی که نتونسته از امکانات خدا برای اونجا پیش بفرسته که مکرم نیست. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، نه بار عذابشو کسی میکشه، نه کسی جای او حاضر زندان بره، یا به تعبیر دیگر احدی رو مثل او عذاب نمی کنن. حالا من این سوره رو در باب امام حسین علیه السلام نمیخوام تطبیق بکنم، این انسان در روایات تفسیر شده به دشمنان اهل بیت، به دومی که اون روز میفهمه که کی مکرمه کی مکرم نیست. روز قیامت معلوم میشه یا ایتها النفس المطمئنه، این فراز پنجم، یه عده اونجا نفس مطمئنه، یه عده هم معذبه. پس اگر انسان نگاهش به دنیا، نه فقط نگاهش به دنیا، نگاهش به کل خلقت تصحیح شد، اون وقت میتونه بلا رو تحمل کنه، و تا نگاه انسان تصحیح نشه نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه راضی باشه. خدا فقیرش میکنه یه جور گله میکنه، بیمارش میکنه یه جور گله، در حالی که باید حمد کنه خدا رو. در کتاب شریف صحیفه، صحیفه سجادی، دعاییست به نظرم دعای 11 الان دقیق در خاطرم نیست، خیلی لطیفه. اونجا حضرت میفرماید خدایا وقتی نمیدونم من تو رو بر بیماری بیشتر حمد کنم یا بر صحت، هر دوش حمد داره، ولی کدومش بهتره؟ هر کدام یه برکاتی برا من داره. خب صحت میدی یه جور امتحانه، یه جور ظرفیته، حال عبادت دارم، حال مناجات دارم، قدرت خدمت به دیگران دارم، بیمارم میکنی، توانم و ازم میگیری، توان عبادتو، ولی به جاش یک عبادت هایی بر من می نویسی که من نیتش رو هم نکردم. حالا کدامش بیشتر هم داره؟ سلامتی بده که خودم نماز شب بخونم، یا بیمارم کنه ثواب نماز شبیه که نیتش هم نکردم بنویسه؟ هر دوش نعمته. منتها عرض کردم یه بنده ایست که واقعا اگه خدا 10 مریضش کنه این بار بیماری رو میکشه، یه بنده ایست یه هفته بیشتر مریضش کنین نمیتونه امتحان بیماری پس بده، ولی امتحان سلامتی رو میتونه پس بش بده. بگن سالم باش 30 نماز شب بخون، میخونه، ولی بهش بگن به جای 30 نماز شب یه هفته بیفت تو رخت خواب، نمیتونه بیفته. خدا میدونه هر کسی چه امتحانی، خدا بنده هاشو میشناسه، ما که بنده شناس نیستیم. ما بنده که هیچ، من گاهی شوخی میکردم میگفتم میریم یک بار هندوانه رو خراب میکنیم، آخرش هم بدترین هندونه رو سوا میکنیم میریم خونه. مؤمن شناس و بنده شناس که نیستیم چی؟ عنایت میفرمایید؟ خدا میدونه چه بنده ای رو باید بهش ثروت بدی، چه بنده ای رو باید بهش آبرو بدی. هر چی خدای متعال تو این عالم به انسان داده دقیقاً به اندازه هدفه، نه کم نه زیاد. دقیقاً اون قدری آبرو میده که من میتونم امتحان آبرو پس بدم. اگه یه ذره بیشتر به من آبرو بده من نمیتونم پس بدم، بیشتر از اون خدا به من آبرو نمیده. به اندازه‌ای به من ثروت میده که من میتونم امتحان ثروت رو پس بدم. لذا همه چیزایی که خدا به انسان میده دقیقاً به اندازه‌ایش که میشه برای خدا خرج کنی. هر چیش خرج خدا نشده هدر رفته است. به اندازه‌ای خدا بیماری به مؤمن میده که میتونه با بیماری به خدا نزدیک بشه، نه بیشتر. اگر کفران کرد ضعف خودشه، خدا بیش از اندازه بار نکرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگه با سلامتی امتحان میکنه به اندازه وسع مؤمن، و البته ها اونجایی که سلامتی براش طغیان میاره بیمارش میکنه. اگه با ثروت به اندازه‌ای که بارشو میکشه. هر چی خدا به انسان داده دقیقاً برای هدفه و به اندازه هدفه. من از شما سوال میکنم، شما اگر از ساده ترین مصنوعاتتون بپرسن یه خیاط یه لباس میدوزه، گشادی آستینش به اندازه رفت و آمد دسته، منات میفرمایید؟ هر کجاش بپرسی آقا چرا طولشو اینقدر قرار دادی، میگه چرا؟ میگه من این آستین درست کردم، پاچه که درست نکردم که، باید اندازش به اندازه دست باشه. هر کجاشو بپرسی چرا اینقدر، میگه چون برای این هدف است باید اینقدر باشه. اون وقت خدای متعال ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما رو جز برای بندگی نیافریدم. اون وقت قد و قواره‌ای که به ما میده متناسب با بندگی نباشه، میشه؟ یه ذره کم و زیاد نمیکنه، دقیقاً به همون اندازه میده که بیشه باش بندگی بکنی. خب الحمدلله امروز فیض مضاعفه دیگه، من زودتر عرضم رو جمع کنم که انشالله از انفاس سرورانم بهرمند بشیم. بنابراین در دار دنیا هر چه به ما میدن متناسب با هدفه و به اندازه هدفه. سلام علیکم. نه کمتره و نه بیشتر. شما یه اتومبیل درست میکنید، وقتی دقیق میشه دیگه اندازه تایرش کاملا متناسبه با سرعتش، شتابش، سنگینیش، فشار موتورش، دقیق محاسبه میشه. یه ذره کم و زیادش نمیکنن. چطور میشه خدای متعال ما رو آورده تو دنیا، سلول هامون به حسابه، بعد ثروتی که به میده به اندازه نیست؟ نه، دقیقا به اندازه ایست که من با این ثروت میتونم به خدا برسم. هر چیشو نرسیدم کم خودم. خدا رو نباید مقصر کرد، خودمون رو باید مقصر کنیم. بیماری میده دقیقاً به اندازه‌ای که میشه باش بندگی کنی. عافیت میده به همون اندازه، فقر میده به همون اندازه، بلا میرسونه به همون اندازه، بیشتر نمیرسونه. محال بیشتر از ظرفیتی که باش میشه بندگی کنی بلا بیاره، مگر یه موقعی بخواد عذاب کنه. عذاب چیز دیگری است، عذاب مال کافره. مؤمن عذاب نداره، مؤمن بلاش یا ترفیع درجه است یا تدارک گناهانشه. محال مؤمن رو خدا عذاب کنه. مؤمن مبتلا میشه، ممکنه کفاره گناهش هم باشه. تو روایات داره شما آدمای عادی هر چی بهتون میرسه مال کرده های خودتونه، ولی این بلا بلای تدارکه. بلایی که تدارک عقوبت نیست یا ترفیع درجه است دقیقاً به اندازه ظرفیت آدم. خب اگر انسان دار دنیا رو اینجوری شناخت، نه فقط دار دنیا رو، کل عالم میتونه بلا رو تحمل کنه. الان اجمالا سوره ولفجر رو اشاره کردم، نتیجه گیری کنم. ببینید آدم اگه عاشورا رو ببینه واقعا میگه یعنی چی؟ خدا یه بنده داره مثل امام حسین، همین یه دونه رو زمینه، چرا اینقدر مبتلا؟ ولی اگر نگاه کردید عجب، عاشورا یه روزه، عصر ظهور ولفجر هم یه روزه، رجعت امام حسین هم یه روز دیگری است، و همه اینا ثمره عاشوراست. شهادت امام حسین که تو عالم هدر نمیره که. اگه اول بهش گفتن والفجر، ببین چه خبر آینده عالم، تو یه عاشورایی میشنوی ولی بعدش هم ببین. بعدم گفتن یه نگاه پشت سرت کن، خیلی فریب نخور، قدرت دادیم به این فرائن و اصحاب ثقیفه، دستشون رو باز گذاشتیم، از اینا گردن کلفترها بودن، ادعای خدایی کردن، ببین سر و صدای ازشون میشنوی، ان ربک لبالمرصاد. ببین از فرعونی که اهرام میساخت، پای اهرامش برده هایی که این اهرام رو میساختن او رو خدا میدونستن، عبادتش میکردن و میمردن و پای همین اهرام دفن میشدن، گور دست جمعی براشون درست کردن. ببین سر صدای فرعونو میشنوی؟ چرا نگرانی که حالا 4 روز قدرت دست اینا افتاده؟ چه نگرانی؟ این دوم. سوم، دنیا رو ببین، دنیا دار ابتلاست. یکیو ثروت میدیم، یکیو فقر، گاهی پیروزی میدیم، گاهی شکست، هر دوتاش ابتلاست، چه فرقی میکنه؟ گاهی شما رو مسلط میکنیم، گاهی اونا رو غالب میکنیم. دقیقا هم بجاست. خدای متعال در یه تعبیر لطیف به بنی اسرائیل میفرماید که شما گرفتار فرعون بودید، مرداتون رو میکش، زناتون رو زنده نگه میداشت. و فی ذالکم بلاء من ربکم، این بلاء رب بود، میخواست پرورشتون بده، فرعون رو بهتون مسلط کرده بود. هم فرستادن موسای کلیم بلاء ربه، خب یه عده‌ای وقتی موسی میاد رشد میکنن، یه عده‌ای هم مثل بلعم باورا 100% جهنمی میشن. فرعون هم درست کارش کار خودش ها، نمیخوام بگیم او اختیار نداره، اون یه سخنیست بعد عرض میکنم، اونا رو تسبیح نمیکنیم، اونا جهنمی هن، ملعون هن، مطرود هن، ما باید باشون درگیر شیم. ولی بلاء ربه، مگه موسای کلیم تو کاخ فرعون روش نکرد؟ مگه با جنگ با فرعون موسی نشد؟ مگه موسای کلیم در اثر مقاومت در مقابل فرعون و نترسیدن به اون مقامات نرسید؟ پس بلاء ربه. مگه مؤمن آل فرعون تو کاخ فرعون، تو قبیله فرعون، با تحمل بلا، با درگیری با فرعون، با طرفداری از حضرت موسی به رشد نرسید؟ پس فبی سالکم بلا اون من رب بکن از این. اگه کسی اینجوری نگاه کرد، بعدم چشمشو به آینده عالم دوخت و جی ایوم ازن به جهنم، دید بابا یه خبرهای دیگه تو عالم این بسا جمع میشه، اونجاست که معلوم میشه کی برده کی باخته، اونجاست که یه عده‌ای یا ایتها النفس المطمئنه نمیشن، یه عده‌ای هم گرفتار میشن. و جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، دیگه به چه درد میخوره؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. اگه انسان سقیفه رو ببینه واقعا نمیتونه تحمل کنه، میبره. سلمان هم که باشید طاقت آدم تاق میشه، چجور میشه مصیبت حضرت امیر رو تحمل کرد؟ ریسمان به گردن ولی الله مطلق، دار الولایه به مفهوم مطلقش، بیاندازن ریسمان به گردن ولی الله، بیاندازن دار الولایه به مفهوم مطلقش رو حد بکنن، آتش بزنن، اصلا یعنی چی؟ اینه که سلمان میبره و قفی قلب سلمان شیعه. ولی اگر میدید اون چیزی که امیرالمومنین میبینه، که حضرت داره با تحملش رشته عالم رو به طرف خدا میکشه، داره با تحملش بساط شیطان رو تو عالم جمع میکنه، اگر میدید این بلای امیرالمؤمنین همه عوالم ملک و ملکوت رو آباد میکنه، خودش که فوق ملکوت هیچ، خود حضرت چی گیرش میاد جز خدا و 14 معصوم نمیتونن بفهمن، ولی ثمره عبادتش اول و آخر عالم، انبیای اولوالعزم هم سیراب میکنه، همین ثمره صبر کردن امیرالمومنین بر جریان سقیفه. اگه کسی اینو ببینه، اگه کسی عصر ظهور رو ببینه، رجعت رو ببینه، قیامت رو ببینه، نتیجه کار فرعون رو ببینه، چند صد سالی فرعون خدایی کرد، او هزارها سال سر و صدایی نیست ازش دیگه، تموم شد. این کر و فرای اینا هم همینجور تو دستگاه خدا که اینا نمیمونه که. ان ربک لبالمرصاد، اگه نگاهش هم به دنیا تصحیح کنه که دنیا برای همینه، دنیا برای غیر این نیست که، نه اون موقعی که پیروزی میدن علامت اکرامه، نه اون موقعی که شکست میخوری علامت اهانته، اون یه امتحان، این یه امتحان، اون یه تکلیف داره، این یه تکلیف داره. اگه این نگاه پیدا شد، انسان میتونه زیبایی کار حق رو درک بکنه و حتی بر مصیبت امام حسین راضی باشه. البته اینو عرض میکنم، معنی رضا، رضای که به کار یزید نیست، تا یزید ما لعن میکنه روزی 100,000 بار و کل دستگاهشون رو، کل سقیفه رو، از اول تا آخر تاریخ اتباعشون رو لعن میکنیم، ولی کار خدا زیباست. در سجده شکر زیارت عاشورا میگیم اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، دو تا حمده، خدایا تو رو حمد میکنم، اونم حمد شاکر، شاکر تو هستم بر مصیبتی که بر اولیایت وارد کردی. این یک. دو، دومیش اینه الحمدلله علی عظیم رضیتی، حمد خدا بر این که حالا منم مصیبت زده به امام حسین، بلای امام حسین شدم. این دو تا حمده. همون بلایی که قابل تحمل نبود انسان خدا رو برش حمد میکنه. میفرماید ما رأیت الا جمیلا، یزید رو لعن میکنه، خدا رو حمد میکنه. این نتیجه تغییر نگاه انسانه. انسان اگه نگاهش به خلقت به خصوص دار دنیا و جایگاه دنیا تو خلقت، آزمایشگاه امتحان مدرسه است دیگه، مدرسه که جای خوشی نیست که. اگرم ورزش داری زنگ ورزشت هم زنگ امتحانه، امتحان ورزشه، ناید میفهمید، یه نمره هم براش میذارم مثل بقیه نمره، هیچ تفاوت نمی کنه. خب عذر میخوام از این که فرصت رو گرفتم. من یه عرض سلام میکنم، امروز متوسل شدم به وجود مقدس حضرت علی اصغر سلام الله علیه، هم فیض دادن هم فیض آماده است. منم فقط شروع میکنم مصیبت و انشاءالله از انفاس عزیزانم برخوردار بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. احرام تو خون گلو، ای حاجی شش ماه، احرام تو خون گلو، ای حاجی شش ماه، با خون خود بابا زدی مهر شهادت نامه. دیگه امام حسین دامنشو تکان داد، هر چی داشت در راه خدا داده بود، دیگه خودش بعد از این طفل شیرخوار عازم میدان شد. با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی، لای لای علی. ای با مرگ تو من می کشم، ای ماهی بیرون ز آب،
یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از ربام، ای مادری که بچهش مشرف به موته فقط یه جرعه آب میخواد، طفل و تحویل پدر دادن بره براش آب بیاوره. مرحوم شوشتری یه روایتی نقل کردن میزان خجالت امام حسین رو معین میکنه. همه شنیدید این روایت و سائل آمد حضرت از پشت در 4000 دینار یا درهم رو در پارچه‌ای قرار دادن، از پشت در به سائل دادن. سائل گریه کرد، حضرت فرمود نکنه عطای ما کمه، بیش از این در خانه نبود. عرض کرد نیبن رسول الله، گریه من از اینه، چطور این دست ها میخواد زیر خاک بره؟ حالا ببینید امام حسین از سائلی که اونقدر بهش داده که او رو شرمنده کرده خجالت میکشه که بیش از این در منزل چیزی نداشته. چقدر شرمنده این طفل شیرخوار بود. با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، ای وای تشنگی تو رو از پا در آورده بود، من بین دو نهر آب نتوانستم یه جرعه آب به گلوی تو برسانم. یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از ربام، ولی عزیزم در عوض این مصیبت از دست من پر می کشیم تا دامن زهرا علی، لای لای علی.
در مکتب حسین صغیر و کبیر نیست، در مکتب حسین صغیر و کبیر سال خورده و گو طفل شیر خواه، این دوتا بچه یه جلوه دیگری به نهضت کربلا دادن. اگر شهادت 6 ماه و 3 سال نبود به باغ عشق و وفا گل نبود و لاله نبود. فیض نه تنها کافیه بلکه از اونم بالاتره، ما فقط عددی رو اضافه کردیم از لحاظ منبر سرور ارجمند جناب ایمر باقریم حفظهم الله، از لحاظ مدح و مرثیه جناب آقای باقرزاده، جناب آقای زنگی خدا حفظشون کند. عرض کردیم ما فقط عدد از اون دوستی و بالاخره این دوستی ها با امام حسین شروع شده، خدا انشالله حاسد عباس و فخر و اونایی که با ما بودن رفتن جای کوزیناشون هم دیگه نیومده و دیگه نمیاد و دیگه نمیاد. بله نه تنها بعد از انقلاب جایگزین کسی نیومده، نه جایگزین سید عباس مظفری تهرانی میاد، نه جایگزین نجفی مرعشی قدس سره شریف، نه جایگزین حضرت امام، نه نمیاد. بعد از این الان ماشاءالله هممون راحت طلب شدیم، قباله بهشتم که تو جیب بمونه ماشاءالله به به دیگه نمیاد. های گل فروشم، گل فروشم، امروز خیلی به دعا احتیاج داریم. تمام بلاد اسلامی در خطره. زور و زر و تزویر، این ستا دست به هم دیگه دادن، توجه میکنیم؟ زور، زر، تصویر. یهودی ها زر دارن، صهیونیسم ها زورم که دارن، آمریکا را مثل سگ به میدان انداختن، مسلمان ها را میدرد. یه روز در عراق، الانم براش سوریه شاخشون شاد میکنید، قطعا هم پسوردهای باور بکنید برای ایران، برای اون یکی، چون میخواد خاورمیانه نه دیگه، میخواد برای اسرائیل کسی دشمن نباشد. تاج کردین چرا سوریه را الان میکنند؟ سوریه گرده اول صفحه برای اسرائیل را تیم ظاهر شاد روز جنگ بکنن، یه نباتش بز بز ظاهر شالا میگن. بله به دعا خیلی احتیاج است. اون وقت وسیله کیو بیاریم؟ وسیله بی عبدالله دیگه. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله من بله بچه شیرخوار دیگه. شدم من از تو شرمنده، پدر قبر تو را کنده. شدم من از تو شرمنده، پدر قبر تو را کنده. وقتی میخواد به دست زینب بچه رو تقدیم کنه، نگو ولی تو دلش گو دیگه بر نمیگرده. حالا آقا بچه رو دست گرفت، من نمیدونم به میدان آمده همونجا، البته همونجا بعید میاد یه خورده، چون حسین نفس بکشه یکی هم نزدیک خیمه بیاد تیر بزنه، یه خورده بعید. غرض آخ آخ همه منتظرن، اما دیدن آقا زمزمه دارد، ببینید و ببینید گلم رنگ ندارد. همه همه قشنگ گلو را باز کنید برای ابی عبدالله، ببینید و ببینید گلم رنگ ندارد. اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. اصلا میگن آقا طوری اومد بنای جنگ نداشت، زیر عبا بود. گفتن حتما قرآن آورده، میخواد مردم قسم بده. یه مرده بدید این بچه رو رو دست گره، و اما ترانه کیفیت لذات دارند حرف میزند. یه مرتبه دید بچه چشمشو باز کرد، چه شد؟ فزبهو من الاذن الى الاذن. شما اجازه بدید سادات من همین تکره بگم و بیدید، به خدا تیر نشست در گلوی علی اصغر. دید اگه تیر محکم بگی، یا الله یا الله یا ابن الحسن عفوان سیدی عفوان عفوان مولای. دید اگه تیر محکم بکشه سر از بدن جدا میشه، تیر جای محکمی گرفته. الله بس چکار کند آقا؟ یه قدم میره یه نگاه میکنه، یه نگاه به جانب نهر الغم میکنه، میگه علی اصغر رو دستم نمیبوند اگر عباسم ظالم بود. یا حسین انشاءالله جناب آقای زنگی فیضمین انمان نخوندیم نخوندیم تعارف نداریم، خدا انشاءالله شما را حفظ کند، شما میبخشید که شنونده اید. اللهم ایید الاسلام و اهله و احفظ القرآن و من نصره، اللهم اغسل السفاینه، اللهم اغسل اعداءنا، اللهم حرر مسجد الاقصى المبارك من اعياد السهاينه، اللهم ارزقنا زياره قبر ابي عبد الله، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم بلغ بايماننا اكمل الايمان واجعل يقيننا الى افضل اليقين، اللهم الهمنا التقوى وفقنا للتي هي أذكى واستعملنا بما هو أرضاه، اللهم أنزل علينا الأمن والبركات وادفعنا بفضلك البليات، اللهم انصر الشعوب الإسلامية في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي إيران، اللهم اخذل الأمريكا والسهاينة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم تقبل هذا القليل منا ومن جلسائنا المعظمين ومن مؤسس المعظم رحم الله من قرأ الفاتحة.